بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخن در اولین نکته ای بود که در فرمایش امام سجاد سلام الله علیه نسبت به حق معلم و استاد ذکر فرمودن که فتعظیم له و توقیر لمجلسه. و در پایان بحث روز قبل این سخن رو از مولا امیر المؤمنین که در قرر الحکم آمده است ذکر کردیم که فرمودند من وقر عالما فقد وقر ربه، تکریم و بزرگ داشته عالم و معلم به منزله تکریم ذات اقدس ربوبی است. و همان گونه که همه مؤمنین و شنوندگان محترم توجه دارند، یکی از رذایل اخلاقی در معارف دین ما ملق و چاپلوسی و خضوع و تذلل بیش از حد برای دیگران است و این به هر حال ممنوع شده و در روایات آمده است که لیس من اخلاق المؤمن الملق، چاپلوسی و تذلل و خضوع از اخلاق انسان مؤمن نیست و علامت بی ایمانی یک انسان است. اما در مقام و منزلت استاد و پیشگاه معلم و آموزگار این مسئله استثناء شده است. با اینکه لیس من اخلاق المؤمن الملق الا فی طلب العلم، در پیشگاه معلم و مربی تذلل و خضوع نه تنها مذموم نیست بلکه مطلوب است و مورد توصیه واقع شده. حرمت نهادن و خضوع در مقابل استاد و مربی یک فضیلت اخلاقی است نه یک رذیله. و نهی شده است در مبانی اخلاقی ما که نسبت به استاد و معلم بی حرمتی شود. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید لا تحقرن عبدا آتاه الله علما، اون بنده ای را که مورد عنایت خدا قرار گرفته و علم آموخته است. کسی حق ندارد که دانشمند و عالم رو تحقیر و کوچک کند. فان الله لم يحقره حين آتاه اياه، فان الله لم يحقره حين آتاه اياه. خداوند هم در قیامت وقتی این مرد دانشمند در پیشگاه الهی قرار میگیرد، خدا او را تحقیر نمی کند، کوچک نمی کند. اگر قرار است که ما موازین اخلاقیمون رو اصلاح کنیم و بر اساس اخلاق الهی قرار بدیم، خلق و خوی الهی این است که ولو اون عالم گناهکار باشد و معصیت کار باشد، اون حساب مجازاتش در جای خودش محفوظ، اما وقتی در پیشگاه الهی قرار میگیرد تحقیر نمی شود. و اینقدر در معارف ما برای عالم و معلم حرمت و تجلیل ذکر شده است، به تعبیری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنایت کنید، حضرت می فرماید من علم شخصا مسئلتا فقد ملک رقبته، اگر کسی مسئله ای را به دیگری بیاموزد در حقیقت مالک او شده است. فقیل یا رسول الله ایبیعهو، مالکیت به این معنا که میتواند او را معامله کند، بفروشد، چون در اون زمانها بردهداری خیلی دارج و سنت بوده است. این تعبیر حضرت از مالکیت این شبهه رو در ذهن اونها مستمعین به وجود آورد که سوال کنن آیا به اصطلاح متعلم و شاگرد برده قابل معامله می شود؟ حضرت فرمودن لا، ولکن یعمره و ینها، می تواند به او فرمان بدهد به کاری، می تواند او را از کاری نهی کند. یعنی همون جور که متعارف بوده برده ها فرمان بردار موالی خودشون بودن، متعلم و شاگرد منزلتش در مقابل استاد و معلم یک چنین منزلت و جایگاهی می شود که او یعنی استاد منزله مولا و مالک او را پیدا می کند. و امام صادق علیه السلام فرمودن اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم. اصلا تواضع در مقابل استاد یک فضیلت اخلاقی است، یک ارزش اخلاقی است، و لذا امام علیه السلام می‌فرماید علم بیاموزید و علم را به حلم و بردواری و متانت زینت بدید، یعنی عالمی وقور و عالمی حلیم بشوید. و نشانه حلم و وقار شما این است که نسبت به کسی که از او علم آموخته اید متواضع باشید. فروتنی در مقابل عالم، اساساً تواضع خودش یک فضیلت اخلاقی است، اما در مورد استاد و عالم مؤکداً مورد توصیه قرار می گیرد. به این ترتیب که در یک سخنی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی حقوق عالم رو بیان می فرماید، سخن طولانی است، اون شاهد بحثمون رو ذکر می کنیم، می فرماید وقتی طالب علم وارد مجلسی می شود، اذا جاءه طالب علم فوجده فی جماعت امهم بالسلام و خصه بالتعیه. وقتی وارد یک مجلسی می شود انسان متعلم و می بیند استادش در میان اون جمع نشسته، نسبت به همه حضار سلام کند، اما اون استاد خود رو با تحیت و احترام تخصیص بده. یعنی درست انسان وارد به همه اهل مجلس مستحب است سلام کند، اما علاوه بر استحباب سلام عمومی یک وظیفه دیگر هم برای متعلم نسبت به استاد هست که او را به این صورت از دیگران به تکریم و بزرگ داشت و تجلیل تخصیص بدهد. و خصه به تحیه و یجلس بین یدیه، در اداد او ننشیند، در مقابل او بنشیند، یعنی اینجور حرمت بگذارد که رو در روی او مؤدبانه و محترمانه قرار بگیرد. و خلاصه تمام آنچه که در یک عرف توقیر و بزرگ داشت و حرمت گذاری تلقی می شود باید نسبت به استاد به کار بگیرد. و در یک سخن معروفی است که به معصوم سلام الله علیه نسبت داده شده، می فرمایند الآباء ثلاثه، ابن ولدک، ابن علمک، ابن زوجک. همون حقوقی که پدر و مادر جسمانی بر انسان دارند، پدری که انسان از او اصل و ریشه می گیرد و نشأت می گیرد و عامل ولادت انسان و به دنیا آمدن انسان است، چه حقوقی دارد؟ همان حقوق رو شاید با اضافاتی برای استاد و معلم و مربی در معارف دینی ما قرار دادند. و شاید در یک سخن دیگری که منسوب به معصوم سلام الله علیه است، این معنا تصریح شده باشد که پدر علت بقا و حیاتی است که منتهی به فنا می شود، یعنی جسم انسان، و استاد و مربی پدر اون جهت و اون حیث انسان است که باقی می ماند، یعنی مربی روح انسان است. بنابراین اینها همه فضائل و دقایقی است که از منظر معارف ما برای معلم و مربی و عالم و دانشمند بیان شده است. نکته دیگری که به عنوان یک حق، شاید حق دوم تلقی کنیم، در فرمایش امام سجاد علیه السلام برای عالم و معلم ذکر شده این تعبیر است: و حسن الاستماع الی. وقتی در محضر او قرار می گیرد سراپا گوش باشد، سخن او را خوب بشنود و خوب تلقی کند. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: اذا جلست الى العالم فکن الا ان تسمع احرس منک الا ان تقول و تعلم حسن الاستماع کما تعلم حسن القول ولا تقطع على حدیثه. وقتی در پیشگاه عالم و استادت قرار میگیری این گونه باش که بر شنیدن و استماع کردن حریص‌تر باشی از سخن گفتن، چون یک عادتی در بعضی از افراد انسان هست که تا در یک مجلسی، ولو مجلس بزرگان و اساتید هم باشه، قرار گرفتند، این خصوصیت رو دارن که شروع میکنن به حرف زدن و به اصطلاح طلبگی اظهار فضل کردن. اما امیر المؤمنین سلام الله علیه توصیه میکند متعلم را به این که در محضر استاد شنیدن برای تو انفع است، ولذا نسبت به شنیدن حریص باش، ولع داشته باش که از او بشنوی، چون فرصت کوتاه است. و خوب استماع کردن را فرا بگیر، یعنی چون بعضی فکر میکنن که سخنرانی و سخنوری و خوب حرف زدن رو باید یاد گرفت از دیگران و آموخت. خود حسن استماع هم معلوم می شود یک امر آموختنی است. انسان باید خودش را تعلیم بدهد، تأدیب کند بر حسن استماع، خوب گوش دادن و خوب استماع کردن و فهمیدن یکی از اموری است که در محضر استاد رعایتش ضروری است. و حسن استماع ادای حق اوست، ولذا راه حسن استماع رو خود امیر المؤمنین سلام الله علیه بیان می کنند که یکی از راه های خوب گوش دادن و خوب استماع کردن این است که لا تقطع على حدیثه. وقتی او سخنی می گوید، مطلبی را بیان می کند، در بین سخن حرف او را و کلام او را قطع نکنی. و این راه رسم علم آموزی است و رعایت حق استاد است. و در سخن دیگری از امام صادق علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارشان امام باقر سلام الله علیه آمده است که فرمودند: جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و آله، کسی به حضور رسول اکرم علیه و علی آله السلام شرفیاب شد و عرض کرد: یا رسول الله، ما حق العلم؟ خب هر چیزی در عالم حقوق و قواعدی دارد، حق علم چه چیز است در نزد شما؟ حضرت فرمودن: الانصات له. وقتی در محضر علم می نشینی ساکت باشی. و یکی از جهاتی که به هنگام قرائت قرآن باید رعایت بشود همینه: اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. آیه شریفه است که سکوت کنید. سکوت مقدمه استماع است، ولذا بعد او سوال می کند که خب من سکوت کردم، این حق علم ادا شده؟ حضرت فرمودن نه، بعد چه؟ ثم مه قال الاستماع له. حق دوم این است که خوب اون مطلب علمی را استماع کنی. بعد سوال کرد ثم مه بعد از استماع چه باید کرد؟ فرمودن لحفظ له، او را خوب بعد از سکوت کردن و استماع کردن خوب اون مطلب را تحفظ کنی و فرا گیری. بعد گفت چه بکنم؟ فرمودن ثم العمل به، بعد به آموختت عمل کنی. گفت بعد از عمل چه کنم؟ فرمودن ثم نشرح، به دیگران بیاموزی. حالا شاهد بحث ما در همون قسمت دوم بود و انشاءالله همین سخن رو در بحث بعد تعقیب می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.